الله الرحمن الرحیم. مصاحبه ای که میشنوید توسط آقای عبدالکریم سروش با استاد معظم و شهید بزرگ فیلسوف عالم اسلامی آقای مرتضی مطهری راجع به انقلاب اسلامی ایران ایراد گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم درباره جمهوری اسلامی و مسائلی در اطراف اوست که این بحث امشب رو میگشاییم. به نام خداوند. در اطراف جمهوری اسلامی سوالات گوناگون و بسیاری بود که در اذهان پدید آمده بود و پدید آمده است و در مطبوعات هم درج شده و رواج بسیار داره، که ضمن گفتگوهایی که اینجا با دوستان بسیار و من جمله جناب آقای مطهری طرح شده، سعی شد که به بعضی از اون سوالات پاسخ داده بشه. از سوالاتی که در این گفتگوها به اونها پاسخ داده شد، یکی از مهمترینش این بود که آیا جمهوری اسلامی داشتن با دموکراسی منافات داره یا نداره؟ و آیا قیدی بر جمهوری زدن او رو از دموکراتیک بودن باز نمی داره؟ این سوالی بود که در نوبت گذشته به تفصیل به پاسخ اون پرداخته ایم. سوال دیگری که به همین درجه از اهمیت بود و دربارش گفتگو انجام شد این بود که آیا صحیح هست که در رفراندوم عمومی بپرسیم که آیا فقط به جمهوری اسلامی رأی می دهید یا نه، مردم رو مخیر کنیم بین آری یا نه، و یا اینکه باید در میان اونها انتخاب‌های بسیار متعدد و متنوعی از انواع حکومت‌هایی که وجود داره بگذاریم تا هر کس هر کدوم رو که میپسنده به اون رأی بده. این بار و امشب به سوال سومی میخواییم بپردازیم و اون سوال این است که صرف نظر از دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و صرف نظر از اینکه صحیح هست که سوال از آری یا نه بکنیم، سوال این است که چرا آری یا نه رو درباره جمهوری اسلامی میکنیم؟ چرا مردم رو مخیر نمی کنیم که به جمهوری مطلق رأی آری یا نه بدن؟ چرا نمی پرسیم که آیا با جمهوری در برابر سایر روش های حکومتی موافقید یا خیر؟ این سوالی است که من می خوام الان با جناب آقای مطهری مطرح کنم و به بحث بگذاریم. جناب آقای مطهری، نظرتون رو خواهش می کنم که در این باب ذکر بفرمایید که چرا سوال از جمهوری اسلامی است که مردم میخواهند یا نمیخواهند و چرا سوال از خود جمهوری به تنهایی نیست.
بله، این را من هم شنیدم و گاهی این را نوعی پیش داوری تلقی میکنم. من به فکر میکنم که بهتر است که مطلب را از یک نقطه دیگر شروع بکنیم تا به اینجا برسیم. و اون این است که ببینیم آیا مردم ایران انقلاب کردن یا انقلاب اسلامی کردن. اگر مردم ایران انقلاب کردن، انقلاب مطلق، بعد از انقلاب اونی هم که مردم ایران میخواهند جمهوری مطلق است. و اما اگر واقعا مردم ایران انقلاب اسلامی کردن، یعنی انقلابشون 100% سبقه اسلامی دارد، البته نبایدم بگیم 100% ضرورتی ندارد که در یک انقلاب 100% سبقه ای داشته باشد. اکثریت قاطع مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم که در این انقلاب شرکت داشتن، آیا انقلابشون سبقه اسلامی داشته است یا اینکه نداشته؟ با اجازه شما اول به طور مختصر یک تعریف ساده ای از انقلاب میکنیم، بعد راجع به نظریاتی که به طور کلی از جنبه فلسفی یعنی فلسفه تاریخ درباره انقلاب میشود نظر داد اشاره ای میکنیم، چون به تفصیل نمیتونیم دربارش بحث بکنیم و الا در یک جلسه از بحث خودمون عقب میمونیم. بعد اون وقت به تحلیل نهضت ایران و انقلاب ایران میپردازیم.
ببخشید، میتونم بپرسم که این نظر شما در مورد هر انقلابی صادقه؟ یعنی اینکه اگر در جای انقلابی رخ داد که نام دیگری میشد بر او گذاشت، مثلا غیر از انقلاب اسلامی، اون وقت به نظر شما این حق رو داشتن انقلابگران اونجا که در مورد رفراندومی اگر احیانا ضرورت داشت پس از انقلاب صورت بدن چنین سوالی طرح بکنن؟
مسلم این چنین فرق نمی کنه. اگر یه انقلاب دیگری هم که اکثریت قاطع مردم در اون شرکت دارد، اون انقلاب یه رنگ مخصوصی دارد، خود انقلاب این رنگ مخصوص رو دارد، اون وقت مردم در همه پرسی که میخوان انجام بدن که در حقیقت جواب این همه پرسی را خودشون قبلا دادن، باز حق دارن بیان آقا در این انقلاب چنینی ما جمهوری چنینی آری یا نه. این اختصاص به اسلامی بودن ندارد. حالا اجازه بدید من بحث خودم را ادامه بدم. انقلاب چنین فکر میکنم عبارت است از یک اسیان و یک طغیان در جامعه علیه یک نظم حاکم مسلط بر جامعه. وقتی که مردمی، اکثریت مردمی ولو یک اقلیتی مثل اقلیت هایی که با زور میان، اگر چون دیگه اسمش انقلاب نیست کودتاست، اگر مردمی لااقل اکثریت مردمی طغیان کنن علیه نظمی، علیه نظم حاکم و مسلطی، این انقلاب
از اون نظم سیاسی است.
البته اینجا میخواستم الان توضیح بدم به ایزه جناب عالی، هر طغیانی علیه نظم موجود انقلاب است، ولی اختصاص به نظم سیاسی ندارد. ممکنه انقلابی ادبی باشد، یعنی نویسندگان شعرا علیه نظم موجودی، نظم حاکم موجودی اسیان کنن و اون نظم رو در هم بریزن و یه سبک دیگری و روش دیگری و متد دیگری در نثر یا در نظم وجود بیاورن. این هم انقلاب است. به قول اون شاعر معروف که به اون انقلاب ادبی صدر مشروطیت اعتراض دارد، میگه انقلاب ادبی برپا شد، ادبیات شلم شور باشد. ممکن است انقلابی هنری باشد، ممکن است انقلابی صنعتی باشد، ممکن است انقلابی علمی باشد. رنسانس یک انقلاب فکری، انقلاب علمی، انقلاب فرهنگی. ممکن است انقلابی مذهبی باشد. البته انقلاب مذهبی اگر ما فقط به این مفهوم مذهبیش اگر تکیه بکنیم، معناش می شود یه انقلابی علیه نظام مذهبی حاکم. مثلا مردم روشی در پرستش ها و در نیایش ها و در قربانی کردن ها و در عبادت کردن ها دارن و بعد میان اون را عوض میکنن، مذهبی را ور میدارن و مذهب دیگری را به جای اون مذهب مینشانن، بدون اون که در سایر نهادهای اجتماعی تغییر و تبدیل پیدا بشه. ولی اگر ما در این انقلاب مذهبی بخوایم به اسلام، به انقلاب صدر اسلام مثال بزنیم، انقلاب اسلامی در همون حال که انقلاب مذهبی است، انقلاب سیاسی هم بود، انقلاب اقتصادی هم بود، انقلاب اجتماعی هم بود، انقلاب ادبی هم بود. مثل خود قرآن مبدأ یک ادبیات جدیدی شد. انقلاب فرهنگی هم بود، فرهنگ جدیدی به دنیا عرضه داشت، یعنی مبدأ یک فرهنگ جدیدی در دنیا شد، مبدأ یک تمدن جدیدی در دنیا شد و اون از اون خصلت همه جانبگی اسلام ناشی می شود. این هم جمله معترضه بود که حالا در بین.
یعنی ببخشید یه سوالی، یعنی شما به نظر شما امکان داره که انقلاب مذهبی داشته باشیم که همراه با انقلاب در سایر جهات و ابعاد تو جامعه نباشه؟
در مذهب به معنی اعم که جامعه شناس ها میگویند بله، اما در مذهبی که مذهب پیامبران راستین است که قرآن مسائل اونها رو مطرح کرده، نه. در قرآن مسائلی که از زبان انبیا مطرح میکند مگر فقط در انبیای قبل از نوح که به تعبیر قرآن هنوز شریعت و هنوز قانونی وضع نشده بوده و به اصطلاح امروز دوره ما قبل تاریخ، دوره‌ای بوده که هنوز بشر نرسیده بوده به حدی که یک نظام قانونی داشته باشد یا به تعبیر اسلامی شریعتی داشته باشد. ولی از نوح به بعد هر پیغمبری که آمده است و نظم مذهبی موجود را اگر در هم ریخته است، به نظم اجتماعی هم کار داشته و به خصوص که قرآن تصریح میکند لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اینکه برهم زدن یک نظم فاسد موجود، نظم ظالمانه موجود و برقرار کردن یک نظم عادلانه دیگر هدف همه رسالت ها و هدف همه نبوت ها بوده است. منتهاش این در اسلام، یعنی در اسلام ختمیه، در اسلام ختمیه خیلی محرزتر و مشخص‌تر است.
البته این ما رو یه ذره دور میکنه از منظور، ولی من مایل بودم این رو باز بپرسم که اون که شما فرمودید معنیش این استش که خود مذهبی که میاد ناظر به این منظورها باشه یا نه، بخواد نظامات اقتصادی و غیره رو درشون تأثیر بگذاره یا نه. سوال من از ناحیه یه جامعه شناسانه بود، یعنی صرف نظر از این که اون مذهب خودش چنین منظوری رو داشته باشه، آیا نفس وقوع یک انقلاب مذهبی خود به خود حاکی از انقلاب در سایر جهات نیست، اما از اینکه اون انقلاب خودش همچین هدفی داشته باشه نداشته باشه؟
این مقدار عجله فرمودید. اگر سوالم نمی فرمودید من به این مطلب نرسیدم.
بسیار.
حالا که سوال کردید اجمالا عرض بکنم، سوالتون مبنی بر این است که آیا نهادهای اجتماعی از یک دیگر استقلال دارن و رشدهای مستقل و تولدها و مرگهای مستقلی از یک دیگر دارند، یا این که نه رشد مستقل ندارند، یعنی یک رابطه ای با یک دیگر دارند، یکی به دنبال خودش دیگری را می کشاند. بعدم اگر بگیم یکی دیگری را به دنبالش می کشاند، آیا به معنی این است که یکی از اینها اصل است همیشه و دیگری و باقی همه توفیلی و تابع، یا نه؟ این هم حالا عرض می کنم بازم تفصیلی بیشتری در باشه. خب پس انقلاب یعنی طغیان و اسیان علیه نظم حاکم موجود، که در ایران ما چنین طغیانی و چنین اسیانی شده است، که حالا باید ببینیم که آیا این صرفا ماهیت اقتصادی و مادی دارد یا فقط ماهیت سیاسی دارد یا ماهیت مذهبی به اون معنا دارد، اون مذهبی که خودش در ذات خودش جداست، اگر هم بکشاند به دنبال خودش سایر نهادها را، به اصطلاح تبعی و توفیلی و ترزل الباب است، یا از اول اول همه جانبگی دارد، همه جانبگی که پیکری کامل و جامع دارد که روح این پیکر را اسلام تشکیل می دهد. یعنی انقلابی داریم سیاسی، انقلابی داریم اجتماعی، انقلابی داریم اخلاقی و معنوی، انقلابی داریم همه جانبه، ولی روح انقلاب را اسلام تشکیل می دهد. بس ما سریم. حالا اگر خیلی عجله نفرمایید و اجازه بدید، من یه مطلب دیگرم عرض بکنم که جای بحث و سوالم در اونجا زیاد است، ولی باز هم مقدمه است برای مطلب اصلی ما، و اون این که اصلا درباره انقلاب ها به عنوان یک پدیده اجتماعی نظریات مختلفی هست، و اون این که اصلا ریشه انقلاب ها چیست، به طور کلی منشأ انقلاب ها چیست، چطور می شود که در یک جامعه انقلابی رخ می دهد. چون انقلاب اجتماعی و هر پدیده اجتماعی مانند هر پدیده دیگر از قانون علت و معلول مستثنا نیست، یعنی اون هم با یک سنتی، به تعبیر قرآن با یک قانونی، با یک سنتی به وجود میاد. یک نظریه که نظریه معروفی است در دنیا که مربوط است به فلسفه تاریخ و و به اصطلاح تاریخ را به طور مادی تفسیر می کند که اسمش ماتریالیسم تاریخی است، که ماتریالیسم تاریخی را این چنین می گویند: برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد. و من اضافه می کنم در تعریف ماتریالیسم تاریخی میگم به این که برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد و برداشتی تاریخی اقتصادی از انسان بدون برداشتی انسانی از اقتصاد و یا از تاریخ. این فلسفه میگوید که ریشه انقلابها دو قطبی شدن جامعه هاست از نظر معیشت، از نظر زندگی، از نظر این که مردم تقسیم می شوند در جامعه به دو قطب: قطب برخوردار مرفه و قطب محروم و بی نصیب. وقتی که جامعه به دو قطب تقسیم شد، که خود این دو قطبی شدن هم ریشه ای در کار اجتماعی بشر دارد، در کار مادی بشر دارد، در کار تجسم یافته بشر دارد، یعنی ابزار تولید، فکر میکنن که اون چه که به ذات متکامل است ابزار تولید است و ابزار تولید در هر درجه از تکامل که باشد یک روابط حقوقی خاصی را ایجاب میکند، به این روابط حقوقی به دنبال خودش مسائل دیگری به وجود می آورد، اخلاقی، فلسفی، علمی، هنری، مذهبی، و در یک دوره هماهنگی میان این روابط تولید و ابزار تولید ممکنه باشه، ولی تدریجا که باز ابزار تولید تکامل پیدا می کند این هماهنگی از بین می رود، باید این روابط به هم بخورد. در خلال این برهم خوردگی ها هست که مردم دو قسمت می شوند: گروهی که از وضع سابق و نظامات سابق استفاده می کردن، گروهی که محروم بودن و خود محرومیت به اونها نوعی روشنبینی و روشنفکری می دهد و طرفدار وضع جدید می شوند که همه رو به طور خلاصه عرض می کنند. و بالاخره در نهایت امر جامعه وقتی که دو قطبی شد، دو قطب متضاد در مقابل یک دیگر قرار گرفتند، قطب ناراضی از وضع موجود به دلیل محرومیت و نه به دلیل دیگر، به دلیل اینکه دستش از همه جا کوتاه است و به قول معروف به دلیل اینکه دستش به دم گاوی نمی رسد، که اگر دستش به دم گاوی رسیده بود برم جز به اون طبقه بود. این طبقه همون نفس محرومیت او را انقلابی می کند، او را وادار به طغیان و اسیان میکنه. و این طبقه چون نو هم هست، فعال است، برخلاف طبقه گذشته که رفاه او را سست و تنبل میکند و تنبل کرده است، و بالاخره در نهایت امر نو بر کهنه پیروز میشود و به این شکل انقلاب صورت میگیرد. بنابراین علارغم اختلاف شکلی که در انقلابهای دنیا وجود دارد، یکی مثلا انقلاب علمی است رنسانس، یکی انقلاب مذهبی است اسلام، یکی انقلاب سیاسی و آزادی خواهانه است مثلا مثل انقلاب فرانسه، یکی نه انقلاب کارگری است مثل انقلاب اکتبر، علارغم همه اینها اختلاف ظاهری و شکلی، همه اینها یه ریشه دارد و یک ماهیت دارد. به اصطلاح فلسفی شکلها اختلاف دارند، مظهرها اختلاف دارد، نه ماهیتها. بنابراین روی این فلسفه
و اون ماهیت عبارت است از
اون ماهیت در حقیقت همون کار تجسم یافته است
و تحولش
و تحولش. بنابراین پس کی بار انقلاب را به دوش میکشد در درجه اول و به اصطلاح امروز پیشتاز انقلاب است؟ گرسنه ها، محروم ها، عقب مونده ها از نظر زندگی مادی و اقتصادی. چرا و برای چه و چه غایتی رو تعقیب میکند؟ چی میخواد؟ تأمین معیشت ماد، رفاه. گرسنه است، شکم و گرسنه در مثل هایی که خودم هم آوردیم، میگیم شکم و گرسنه هیچ سرش نمیشه، غیر از قضا چیز دیگری نمیخواد. ریشش چیست؟ ریشش همینه بود که عرض کردم، تغییر وضع ابزارها و اینها و تقسیم شدن جامعه به دو قطب. و اساس این تئوری چیست؟ اساس این تئوری این است که انسان تمام خصلت‌های روحی و معنوی هر چه که دارد اینها همه رو جامعه بهش داده، در سرشت انسان، در اون چه که دیگران الهیون اون رو فطرت میگوین، که اول کسی هم که تا اونجا که نه، اول کتابی که این مسئله رو طرح کرده تا اونجا که من میدونم قرآن است، چنین چیزی نیست. یعنی انسان وجدانش را جامعه میسازد با عوامل بیرونی خودش، عوامل مکانیکی خودش. انسان مثل یک نوار خالی است که در مقابل در داخل یک جعبه ضبط صوت در مقابل یک سلسله آوازها قرار گرفته، یعنی در ذات خودش حالت بی‌تفاوتی و بی‌طرفی دارد مطلق نسبت به اون چه که ضبط می‌کند. در شما قرآن بخونید، قرآن ضبط می‌کنه. موسیقی بنوازید، موسیقی ضبط می‌کنه. تعارف بکنید، تعارف ضبط می‌کنه. فحش بدید، فحش ضبط می‌کنه. از نظر او علی‌السبیل این است که وجدان انسان هیچ اصالتی ندارد، تابع عوامل بیرونی است. بنابراین باید حق داد و قبول کرد که استثمارگر یه نوع وجدان دارد، یه نوع قضاوت دارد، یه نوع فکر دارد، یه نوع منطق دارد، یه نوع معیارها دارد. استثمار شده نوع دیگری وجدان دارد، نوع دیگری فکر دارد، نوع دیگری قضاوت دارد، معیارهای دیگری دارد، اصول دیگری دارد. اصلا این برای خودش یه انسان است، یعنی یه ماهیت دارد و ماهیت دیگر. و حتی تا این حد پیش رفتن میگن انسان ماهیتش در طبقهش مشخص میشه، یعنی برخلاف اونچه که فیلسوفان انسان را یک نوع میدانن، انسان یک مفهوم انتزاعی است. ولحاظه اومانیزم در این مکتب معنی نداره، علی رغم این که پیروان این مکتب دم از اومانیزم میزنن، اومانیزم برخلاف اصول این مکتب است. چون اومانیزم بدون قبول نوعیت انسان و فطرت انسان و اصالت وجدان انسان معنی نداره. اصلا انسان در طبقهش مشخص میشه، انسان در طبقهش تعیین پیدا میکنه، انسان در طبقهش نوعیتش مشخص میشه.
تو رو بگیم که اومانیزم در این مکتب نظر به انسان اجتماعی داره.
انسان اجتماعی هم میدونم، انسان اجتماعی، ولی اجتماع وقتی که به دو شق تقسیم شد و دو گروه متباین و مختلف الماهیه تشخیص شد، ببخشید تقسیم شد، قهرن و انسانی که در اون طبقه است یه چیز است، انسانی که در اینجا چیز دیگری است. همه چیزشون با یک دیگر مختلف متفاوته، فقط اندامشون با یک دیگر یکی است. ملاک نوعیت در اینجا ابدا وجود نداره. به صورتی که بحثمون به حرفای فلسفی اینها کشیده نشود.
یه سوالم من البته میخواستم بکنم که این که میفرمایید که حتی افکار تابع نوع زندگی است، منظور کدوم دست از افکار؟ حتی افکار علمی و فلسفی هم، یا فقط افکاری که راجع به روابط انسانها میشه در اجتماع؟
از نظر ما افکار اعتباری چون اعتباری است، به دلیل اینکه اعتباری است، تابع اجتماع ما قبول داریم. یعنی یکی از مسائل بسیار بسیار اساسی که در فلسفه اسلامی شناخته شده است و این از مفاخر این فلسفه است، فرق گذاشتن میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری، و اینکه ادراکات اعتباری در اونجا استدلال منطقی، برهان، این امثال اینها جاری نیست و از یه اصول دیگری تبعیت میکنند، تعریف هم در اونجا معنی ندارد. و اونجایی که اینهایی که در اروپا مسئله تعریف را درش گیر کردن و دوچار یه سلسله اشکالات شدن، در مسائل قراردادی و در مسائل اعتباری است و نه در مسائل حقیقی که حالا واردش نمیخوام بشم. ولی سوالتون در مورد این مکتب است. این مکتب
لازم این مکتب این است و سران مکتب هم همین مطلب را حتی در مسائل ریاضی گفتند. اون که دیگه اینقدر گوشش باز بوده که بعد دیگران از پیروان این مکتب، از کسانی که به اصطلاح اصلاحاتی در این مکتب کرده اند، آمدن فرق گذاشتن میان علومی که ما اونها را علوم حقیقی میگیم با علومی که ما اونها را علوم اعتباری میگیم. بنابر این فلسفه و بنابر این گور توجیه از انقلابها، همه انقلابها با همه اختلاف در شکلها ماهیت مادی و طبقاتی دارند. اونایی که اینجور فکر میکنن اصلا نمیتوانن تصور بکنن که انقلاب رخ بدهد و ریشه طبقاتی مادی اقتصادی نداشته. حالا عجیب این است، حالا که شما پرانتز باز میکنید یه پرانتز هم خودم باز میکنم، عجیب این است که بعضی از این کسانی که آشنایی زیاد با مسائل اسلامی ندارند، جهتگیری اسلام را به سود مستضعفان و محرومان، این را با مسئله این که اسلام هم در تاریخ عامل محرک تاریخ را مستضعفان می‌داند اشتباه کردن. خیال کردن این که در قرآن این همه به حمایت محرومان و به حمایت مستضعفان برخواسته شده است، این به معنی این است که اسلام هم پرچم حرکتها و پرچم انقلابها را همیشه به دوش مستضعفین به تنهایی می‌بیند. اسلام هم به جامعه دو قطبی قائل است. یعنی اسلام هم معتقده که همیشه جامعه ها دو قطبی هستند و اون قطب که قطب به اصطلاح مرفه هست، و همیشه این قطب کافر همان است، قطب دیگر همان است، قطب فاسق همان است بدون استثناء، و برعکس قطبی که عامل حرکت تاریخ است، قطب مؤمن است، قطب چنین است، اینها هستند و اسلام اساسا مخاطبش اینها هستند. و اسلام وقتی که میگه ای مردم، اصلا مردم اسلام یعنی مردم محروم، اصلا به اونا کار نداره. همینجوری که اسلام اگر میگه که ای مردم، خطابش به انسان هاست، اگه به حیوان ها که نیست، به اصل گوستند و الاغ و قاطر مخاطبش نیست، مخاطب اسلام هم منحصراً اینها هستند. عامل هر حرکت را در اینها میافریند، فقط سرباز هم فقط و فقط از اینها میگیرد و بس. نه، دو مسئله، جهتگیری اسلام به حمایت مستضعفین یه مسئله، به سراغ چه اشخاصی برای هدایت میرود و احیاناً هدایتش هم مؤثر واقع میشود، مخاطبش چه افرادی و چه گروه هایی هستند مسئله دیگری، البته بدون شد. همیشه طبیعت این تاریخ منو نشون میدهد، محرومان و مستضعفان آمادگی پذیرش اسلام رو بیشتر دارن. چرا؟ چون اسلام هم ندای دلشونه، هم ندای وجدانشونه، هم ندای عقلشونه، همچون ندای عدالت هست، او به عدالت میرسه، به رفا هم میرسه. برای او اسلام هم فال هم تماشا، اما برای کسی که در طبقه دیگری هست، او باید از زیر سنگلاخ ها بیاد بیرون، او باید پا روی منافع خودش بگذارد و بیاد اسلام بپذیرد. وقت مسئله اینه، آیا اسلام چنین هنری دارد؟ البته هنر مال اسلام است، مال انسانه. آیا انسان چنین فطرت و چنین وجدانی دارد که احیانا از زیر این خروارها بار منافع برخیزد و به خود تکانی بدهد و بیاد در سطح عدالت؟ اسمش توبه. بله،
اما خود به این دلیل شما میخواید بگید که حتی محرومی هم که به اسلام رو میاره، نه به دلیل محرومی هم.
نه تنها به دلیل محرومی هم. محرومی هم که به اسلام رو میآورد، در درجه اول به دلیل اون فطرت صاف و زلالش هم، و لحاظا محروم میاد خودش رو فدا میکنه. اون محروم هم باز عدالت رو میخواد، عدالت رو به عنوان یک ارزش میخواد، به عنوان یک آرمان انسانی میخواد، نه فقط برای شکم. بنابراین اینجا یه نظریتی این است. البته من نمیخوام بگم که جنگ طبقاتی تو دنیا وجود نداره. جنگ طبقاتی تو دنیا خیلی وجود داره. جنگ محروم و مرفه، جنگ استثمارگر به استثمار شده در دنیا وجود داره. ولی جنگی که مقدس نیست. چون همین که همون ارزشی را که استثمارگر داره چون برای منافعش استثمار میکنه، این برای منافعش با استثمار مبارزه میکنه، ارزش انسانی نداره زیاد. جنگ سیاسی تو دنیا زیاده. ما ممکنه جنگی که ماهیت سیاسی داشته باشه نداره. بسیار از این لشکرکشی‌هایی که در دنیا بوده ماهیت سیاسی داره. یه مردمی یه انگیزه های جاه طلبانه، گروه های فردی یا گروه های ملی جنگ هایی را به نهضت های در دنیا بپا کردن. حرکت ها به نهضت هایی که صرفا علمی فرهنگی این غریزه جویندگی حقیقت جویی به خود یک غریزه سر بسن. ولی نهضت های مقدس که از نظر قرآن جنگ حق و باطل هست، اونجاست که حق از اون نظر که حق است، نه از اون نظر که تأمین کننده منافع، باطل از اون نظر که باطل است و پوچ است و از اون نظر که مانع رشد و پیشرفت و تکامل انسان است، نه از اون نظر که بر ضد منافع من هست. البته اینم عرض بکنم، رفتن دنبال حق خود به عنوان حق خود کماله. یعنی یک کار در آن واحد دو شکل میتونه داشته باشه. وقتی پرانتز عرض بکنم، من از وقتی که خیلی جوان بودم بلکه بچه بودم یادم هست که گاهی وقتا میدیدم بعضی افراد براشون این شبهه پیدا میشه که چرا حضرت زهرا با اون مقام عصمت و قداست پاشد حرکت کرد رفت در مسجد پیغمبر دفاع از مسئله فدک کرد. اونهایی که بیت امون تعام علا حبه مسکین و یتیم و اسیر انمون متعم کن لبک الله، یا علی خودش میگوید بما اصنا به فدک و غیر فدک، به قول شاعر فارسی اون که جست از فلک از جهان، اون که جست از جهان فلک چه کند، اون که رست از جهان هم شاده هم هر چیز دیگه است فدک چه بکنه، فدک چه کنه. بعد من رسیدم به یه مسئله دیگری که آقا دو مسئله است. رفتن دنبال حق مقصود برای نجات دادن حق یه مسئله است، یه ارزش بسیار عالی است، اسلامی و انسانی. رفتن برای اینکه گرسنه موندم شکم میخوام سیر کنم صرفا انگیزه حیوانی داشته باشه مسئله دیگری است. اگه صرفا مسئله سیر شدن شکم باشه ولی مسئله مهم نیست. اونا که در حالی که گرسنه هستن اون که دارن میدن به دیگران، اونجا میگوتن مال دیگران، اما نه، یه وقت من دارم ایثار میکنم، میدهم حق خودم را، خودم میدهم و ایثار میکنم به دیگری، این ارزشش که تمام. یه وقت حق من دیگری به زور میگیره. اینجا اگر نگیرم ضد ارزش است، اگر بگیرم ارزش است. دنبال حق رفتن ارزش. خب پس این نظریه دیگر بر این اساس است که اساساً روانشناسی انسان را بر جامعه شناسی او مقدم می‌دارد. یعنی انسان دو وجدان دارد، وجدان فکری و وجدان اقتصادی. قسمتی از وجدان خودش را از جامعه می‌گیرد، ولی این وجدان انسانی او و ریشه‌های انسانی وجدانش در سرشتش نهاده شده است که قرآن روی این موضوع خیلی تکیه می کند و نسخت فیه من روحی، یعنی یک جنبه ماورایی خدایی ارزشی متعالی قبل از اون که انسان از جامعه خودش تأثیر بپذیرد به طور بالقوه، مثل بذری که بالقوه در خود شیری دارد که قابل رشد است، در نهاد انسان هست. انسان نوار خالی نیست که بخواد از بیرون پر بشه، بذریست که برای رشدش نور و حرارت میخواد، یعنی در ذاتش به طور بالقوه این استعداد هست. به اون همون انسانیت انسان است. انسان در ذات خودش یک موجود دو قطبی است، هم حیوان است و هم انسان. کشمکش میان جنبه های انسانی و حیوانی در فرد پیدا میشه و یه فرد میرسد به مقام انسانی، یعنی به مقام استقلال انسانیت. که میدونید که از قانون تکامل، از خواص تکامل این است که یک موجود متکامل به هر اندازه که کامل تر می شود نیازش از محیط کمتر میشه. این معنا نیازش کمتر می شود، تسلط محیط بر او کمتر می شود و تسلط او بر محیط بیشتر می شود. یک گیاه تسلطش بر محیط بیشتر است از یک جماد، جماد تسلط نداره اساسا. یه حیوان بیش از یک گیاه بر محیط خودش مسلط است و کمتر از یک گیاه تحت تأثیر محیط خودش قرار می گیرد و انسان از حیوان بیشتر و انسان متکامل یافته، یعنی انسان به ایمان رسیده، انسان به عقیده رسیده، انسان به آرمان رسیده، انسان حق جو و حق طلب، انسان به ایدئولوژی رسیده، این دیگه براش مبارزه شکلی دیگری داره.
و این ایدئولوژی البته در تحلیل شما ضرورتاً از روابط اجتماعی بر نمیخیزه که معلول مستقیم او باشه.
معلولی 100% معلول او باشه نه. اینجوریست. یعنی انسان هم معیارها داره که همون معیارها ایدئولوژی رو هدایت میکنه و حالا بازه این یک بحث طولانی. این همون مسئله ایست که در قرآن به عنوان فی سبیل الله و کان لکم آیتون فی فئتی ملتقطا فئتون یقاتل فی سبیل الله، در راه خدا، در راه آرمان، در راه عقیده، در راه ایمان. وقت انسان به آب ایدئولوژی رسیده، انسان وابسته به عقیده، وابسته به مسلک، وابسته به ایدئولوژی، وابسته به آرمان و قهرن وارسته از جبرهای محیط طبیعی و از جبر محیط اجتماعی و از جبر محیط درونی، یعنی حیوانیت خودش، یعنی به تعبیر مذهب هواهای نفس خودش، شکمپرستی خودش، جاه‌طلبی خودش، این انسان در مقابل انسان حیوان صفت و سردر آخور و منفعت طلب و جاه طلب و خودخواه و خودپرست دو صف تشکیل میده. اینجاست که اون دو قطبی بودن ذاتی انسان منجر به دو قطبی شدن جامعه میشود، یعنی انسانهای به کمال رسیده با انسانهای در حیوانیت فرو رفته و مونده، که اینجا همون جنگ حق و باطل است که رخ میدهد. انسان اگر به این مرحله رسید که میرسد و پیغمبران برای این آمده اند و خیلی هم این کار رو در این جهت موفق شده اند و آینده بشریت این است، تکامل تاریخ به سوی وابستگی به عقیده و آرمان به ایدئولوژی و وارستگی از محیطهای بیرونی و درونی و اجتماعی و طبیعی همه ایناست. اما معنی وارستگی نیست که رابطه با او ندارد، اشتباه نشه،
یعنی این رابطه چی
باشه، یعنی تابع او نیست، او را تابع خودش میکنند. انسان کاملتر میشود، این رابطه متقابل به این سو میچربد، یعنی حیوانیت تابع انسانیت میشود، تحت تدبیر انسانیت قرار میگیره، به قول قدمای خود ما عقل حاکم بر نفس میشود، نه نفس حاکم بر عقل.
حالا سوال
همینجوری که از نظر علمی بلد. انسان از نظر علم هر چه پیش میره، انسان همیشه با طبیعت رابطه داره، این تو رابطش با طبیعت قرار کنه. انسان هر چه جاهل تر از طبیعت برو مسلط تره، هر چه که به کمال علمی بیشتر میرسد رابطه که قطع نمیشه، بیشتر هم میشه رابطه، ولی این رابطه بیشتر در جهت این است که انسان بر طبیعت مسلط میشود، طبیعت رو تابع خودش میکند، نه خودش تابع طبیعت میشه.
سوال این است که یعنی من گمان میکنم که اون چیزی که گفتید به این شکل میشه طرح کرد یا حداقل به نوعی به این شکل مطرح شده که آیا جامعه شناسی در برابر روان شناسی خود مختاری داره یا روان شناسی در برابر جامعه شناسی؟ به تعبیر دیگه اگر بخوام من باز یک کمی به زبان علمی سخن بگیم، آیا قوانین جامعه شناسی و روابطی که در جامعه بین مردم حاکمه تمام اینها تحویل پذیرند به قوانین روان شناسی یا بالعکس اون چه که از روان انسان ها برمیاد تحویل پذیر است به قوانین جامعه شناسی؟
من متاسفم که اگر بخواهم به این سوال شما جواب بدم، از خود مسئله‌ای که مطرح است که اون مسئله‌مون این است که آیا این انقلاب ما انقلاب اسلامی بوده یا نه، به کلی میمونیم. مثل این که از وقتی که برامون گذاشتن خیلی زیاد باقی نمونده. اگر چنین سوالی دارید من حاضرم و موافقم در یه جلسه دیگری این سوال رو بفرمایید تا منم به تفصیل درباره این مسئله بحث بکنم. پس اجازه بدید ما اصلا وارد بحث
فکر نمی‌کنید سرنوشت اون بحث ما به این متکی باشه؟ یعنی
نه، اینقدر زیاد متکی نیست. نخیر، اگر واقعا متکی بود من بعد بحث میکنم. نمیترسم انتظار دیگران که
برآورده نشه،
برآورده نشه و این ناراحتی ده.
به این مسئل بحث انقلاب ایران،
خود انقلاب ایران میتواند اساسا یک معیاری برای این بحث باشه. یعنی ما نمیخوایم که انقلاب اسلامی ایران رو بر اساس اون نظریه ها توجیه بکنیم. میخوام از اون صحت و صحب اون نظریه ها رو بر اساس این انقلاب موجودی در ایران به اصطلاح محک بزنیم و صحت و صحبش رو به دست بیاریم.
این حقیقتا روش علمی هم همینه. با ابتدا هم فرضیه
در ایران
در این مورد تست
انقلابی رخ داده که معادلات به هم ریخته. حسابهای به اصطلاح علمی و جامعه شناسی که همیشه قوانینش یک قوانین محتمل است و نه یک قوانین علمی به مفهوم دقیق علمی، قوانین به هم ریخته. کسی باور نمی کرد یه انقلابی رخ بدهد که از مسجدها شروع بشه، در حالی که هیچ تشکیلاتی هم در میان مردم وجود نداشته باشه، هیچ تمرین حزبی در کار نباشه، هیچ تمرین انقلابی در کار نباشه. به هر حال ما می‌بینیم غربی ها هم این رو یک پدیده نوظهور می‌دونن. هم غربی ها و هم غرب مآب ها اصلا از وجود چنین پدیده‌ای، از واقعیت چنین پدیده‌ای ناراحتن.
فکر نمی‌کنیم به این دلیل باشه چون رژیم سابق همه درها رو به مردم بسته بود، اینا فقط ناگزیر بودن که از طریق مسجد حرفشون رو بزنن و اقدام کنن.
می‌دونم، حالا این جهت من عرض می‌کنم، از طریق مسجد حرفشون رو بزنن، اما چه حرفی زدن؟ ما حالا بحثمون میایم دنبال این که ببینیم چه حرفی برای گفتن داشت. ما در اینجا اگر بخوایم تحلیل بکنیم این انقلاب را، یکی این که از راه این که ببینیم این انقلاب را کیها، پرچم این انقلاب را کیها به دوش گرفتن، آیا یک طبقه به دوش گرفت یا همه مردم، آیا گسترده بود یا اختصاص داشت، و آیا اگر فرض کنیم یک گروه پیشتاز در اینجا وجود داشتن که سایر گروه ها را به دنبال خودشون میکشیدن، اون گروه پیشتاز کدام گروه؟ خیال میکنم تردیدی در این جهت نیست که این یک انقلاب گسترده بود، فراگیر و شامل همه گروه ها و همه طبقات. آتشی بود که از یه نقطه روشن شد، ولی این آتشی که نظام سوز بود تدریجا در همه نهادهای اجتماعی اثر گذاشت. حتی گروهی که عاملهای اصلی طبقه حاکمه نبودن ولی در خدمت طبقه حاکمه بودن،
از قبیل
طبقات پایین ارتش، طبقات پایین ارتش که این وقتی به اونجا سرایت کرد، وقتی که رسید به اونجا که یک مقام عالی ارتش، یک سپاه بود یا ارتش بود، وقتی تو اتاق خودشم میرفت و 10 نفر مستحفظ میرفت بازم در برو خودش قفل میکرد، از اون گماشته خودشم وحشت داشت، از اون کسی که او را بالا آورده بود و خدمت مادی بهش کرده بود از اون هم وحشت داشت. گستردگی این انقلاب نمیتواند به ما اجازه بدهد که بگوید آقا این فقط یک گروه خاص. حتی گروه به اصطلاح مستضعف و محروم که شرکت میکرد اصرار داشت که بگه آقا اعتصاب من، تظاهر من به خاطر حقوق نیست، به خاطر کمی مزد نیست، به خاطر رفاه نیست. معلمان که خودشون نسبتاً جزء طبقه محروم جامعه هستن و حتی کارگرها مکرر در مکرر ابا داشتن، یعنی این رو یعنی ننگ و آر برای خودشون میدانستن که بگن این قیام ما، انقلاب ما جنبه رفاهی و مادی دارد، ما فقط برای اینکه شکم و سیر میشه.
می گفتن ما برای عدالت، البته در ظل عدالت، در سایه عدالت، شکم همه سیر می شود، شکم همون سیر می شود. مسئله دیگر ریشه هاست. ما با این تاریخ خصوص 50 ساله، 55 ساله اخیر را تحلیل بکنیم، بلکه تاریخ 100 ساله اخیر را، چه ریشه هایی دارد. استبداد خشنی که بود، البته این فی حد ذاته به تنهای مذهبی نیست، استعمار نو بالخصوص استعمار نامرئی، مرئی و نامرئیش اخیرا به صورت نامرئی در آمده بود، ولی البته چشم های بینا می دیدم. علی رغم یه سلسله اصلاحات ادعایی روز به روز شکاف های طبقاتی زیادتر می شد، اینها همه وجود داشت، ولی در کنار اینها اونه که ما در عمل می بینیم همه اینها رو در بر گرفت و او بود که توانست همه طبقات را هماهنگ در یک مسیر منقلب بکند. اون جریحه دار شدن عواطف اسلامی این مرد، دیدن مقررات اسلامی عملا چگونه داره نقض میشه، نه تنها عملا بلکه به صورت قانونی از یک طرف نقض میشه، عملا به شکل دیگری نقض میشه. دیدن مثلا به نام مبارزه با لغتهای بیگانه با ادبیات فارسی به دلیل اینکه اسلامیست داره مبارزه میشه. دیدن شما این مسئله تغییر تاریخ
فرصت خیلی اندک جناب آقای متحری، فکر کنم که موقع نتیجه گیری باشه.